بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. با سلام و تحیت خدمت شما برادران و خواهران گرانقدر. از اونجا که کتاب گرانبهای نهج البلاغه پس از قرآن مجید به عنوان مهمترین کتاب مذهبی برای پیروان اهل بیت علیهم السلام محسوب می گردد، شایسته است همه ما از این خرمن پرفیض سخنان مولای متقیان و امیر مؤمنان علیه السلام بهره بیشتری برگیریم. از این رو در این گفتار به یکی از مهمترین فرازهای این کتاب ارزشمند در زمینه اداره امور جامعه و مباحث کشورداری، یعنی نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر، خواهیم پرداخت. در این مباحث ابتدا فرازی از سخنان آن حضرت را می‌خوانیم و ترجمه می‌کنیم و سپس به شرح آن عبارت می‌پردازیم. فراز نخست این نامه به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما امر به عبد الله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الیه حین والله مصر جبوة خراجها وجهاد عدوها واستصلاح اهلها وعمارة بلادها. یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان. این فرمان بنده خدا علی امیر المؤمنین به مالک ابن حارث اشتر است در عهدی که با او دارد، آنگاه که او را به فرمان روای مصر برگزیده است تا خراج آن دیار را جمع آوری کند و با دشمنانش مبارزه کند و کار مردمان آن سرزمین را سامان بخشد و شهرهای آنجا را آباد سازد. اما شرح این گفتار: مالک اشتر نخعی در سرزمین یمن به دنیا آمد. او در عنفوان جوانی پس از رحلت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای نبرد با سپاه رومیان که به مبارزه با مسلمانان برخواسته بودند وارد سپاه اسلام شد و همراه با آنها در یکی از نواحی شام به نام یرموک با دشمنان به نبرد پرداخت. در آنجا بود که شایستگی خود را آشکار ساخت و در هنگام نبرد به یکی از چشمانش آسیب رسید. مالک پس از به خلافت رسیدن حضرت علی علیه السلام از نخستین کسانی بود که با آن حضرت بیعت کردند. در دوران فرمان روایی امیر المؤمنین علی علیه السلام او از جمله یاران با وفا و یکی از فرماندهان شجاع ارتش آن حضرت به شمار می رفت. امام علی علیه السلام درباره او فرموده است: او از شمشیرهای خداوند است که نه کند می شود و نه ضربتش بی اثر می ماند. مالک اشتر از طرف امام علی علیه السلام به عنوان فرماندار مصر انتخاب شد و با فرمان آن حضرت به آن سرزمین روانه گردید. اما قبل از این که به مصر برسد، در میانه راه به وسیله مأموران معاویه و عمرو بن عاص که از رسیدن او به مصر وحشت داشتند مسموم شد و به شهادت رسید. امام علی علیه السلام در آغاز فرمان خود به مالک اشتر که منشور حکومتی اسلام قلمداد می گردد به صورت فشرده وظایف حاکم را به این شرح بیان می فرماید. اول سامان دادن به امور اقتصادی و تدوین برنامه دخل و خرج حکومت و نظام مالیاتی صحیح و عادلانه. دوم طراحی سازمان دفاعی کشور و مبارزه همه جانبه با دشمنان. سوم رسیدگی به امور مردم و طراحی نظام دادرسی عادلانه برای خدمت به مردم. چهارم تلاش در جهت عمران و آبادانی کشور. در ادامه این عهدنامه امیر مؤمنان علی علیه السلام به تفصیل پیرامون مسئولیت‌های فرمانروایان سخن می‌گوید. در فراز دوم نامه امام علی علیه السلام همگان را به ویژه فرمانروایان را به خودسازی، پرهیزکاری و پارسایی فرمان می‌دهد و چنین می‌فرماید: امره به تقوى الله و ایثار طاعته و اتباع ما امر به فی کتابه من فرائضه و سننه التي لا يسعد احد الا باتباعها ولا يشقى الا مع جحودها و اضاعتها و ان ينصر الله سبحانه بيده و قلبه و لسانه فانه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره و اعزاز من اعزه و امره ان يكسر نفسه عند الشهوات و يزعها عند الجمحات فان النفس اماره بالسوء الا ما رحم الله. یعنی علی علیه السلام مالک اشتر را به پارسایی فرمان می‌دهد و اینکه اطاعت خدا را برگزیند و آنچه در کتاب خدا آمده از واجبات و سنت ها را پیروی کند، امری که جز با پیروی از آن هیچ کس سعادتمند نخواهد شد و جز با انکار آن و تضییع آن تبهکار نخواهد گردید. او فرمان می دهد که خدا را با دل و دست و زبان یاری کنند، زیرا خداوند پیروزی کسی را بر عهده می گیرد که او را یاری نماید و کسی را عزیز می گرداند که او را بزرگ بشمارد و به او فرمان می دهد تا نفس خود را در مواجهه با هوا و هوس در هم بشکند و به هنگام سرکشی رامش کند، زیرا همانا نفس همیشه به بدی فرمان می دهد مگر اینکه خداوند ترحم فرماید. اما شرح این عبارات: این شیوه انبیا و اولیاء الهی است که همواره سخن خود را حتی در زمینه‌های سیاست و کشورداری با دعوت به تقوا و پرهیزکاری آغاز می‌کنند. این امر به سه دلیل است. جهت اول این است که هدف مردان خدا از پرداختن به سیاست خدمت به آیین الهی و خلق خدا در راستای عمل به وظیفه شرعی و اطاعت فرمان پروردگار متعال باید باشد. به همین دلیل امام علی علیه السلام در خطبه شقشقیه در باره انگیزه خود برای پذیرش مقام خلافت چنین می فرماید: اما والذی فلق الحبه و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء الا يقاروا على كذة ظالم ولا سغب مظلوم لألقیت حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها به کأس اولها. یعنی آگاه باشید سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگر نه این بود که جمعیت بسیاری گرداگردم را فرا گرفته و به یاریم قیام کرده اند و از این جهت حجت تمام شده است، و اگر نبود عهدی که خداوند از دانشمندان گرفته که در برابر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی ستم دیدگان آرام نگیرند، من مهار شتر خلافت را رها می ساختم و آخر آن را با جام آغازش سیراب می کردم. جهت دوم این است که ریاست و فرمان روایی در صورتی که در همه احوال به یاد خدا و تقوای الهی توأم نباشد، منجر به تباهی حاکمان و فساد کشور می گردد. بنابراین امام علی علیه السلام نه تنها به مالک اشتر بلکه به همه حاکمان در آغاز سخن خود آنان را به رعایت پارسایی و پیروی از فرمان الهی سفارش می کند. جهت سوم این است که حاکم و فرمانروای جامعه نقش رهبری و هدایت ملت را بر عهده دارد. بالاترین نوع سلطه بر جامعه آن است که حاکم بر دلهای مردم حکومت کند و مانند پدر معنوی آنان نقش تربیتی و مدیریتی را با هم ایفا نماید. روشن است که یک فرمانروا برای این که از این امتیاز بزرگ بی بهره نباشد، لازم است پیش از هر چیز به تربیت نفس خودش و تهذیب اخلاق خیش همت گمارد. بر این اساس امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در حدیثی دیگر چنین می فرماید: من نصب نفسه للناس امامن فعليه ان يبدا بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليكن تاديبه بسيرته قبل تاديبه بلسانه ومعلم نفسه ومؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس ومؤدبهم. یعنی کسی که خود را رهبر مردم قرار دهد باید پیش از آن که به تعلیم دیگران بپردازد خود را آموزش دهد و خود را بسازد، و پیش از آن که به گفتار تربیت کند با کردار خود و رفتار خود تعلیم و آموزش دهد، زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند سزاوارتر به تعظیم است از آن که دیگری را تعلیم دهد و به تأدیب آنها بپردازد. در پناه حضرت حق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.